أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که این کلام نفسی که اشاعر قائل شدن حقیقت داره یا نداره، و اگر حقیقت داره یک چیزی در نفس غیر از اراده، آیا اون مدلول کلام لفظی هست یا نه. مرحوم آقای حاج شیخ رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم دو تا ادعا داشت. یه ادعا این بود که در نفس یک وجود نوری هست که او غیر از اراده، ولی دعوای دومش و ادعای دومش این بود که او مدلول کلام لفظی نیست، چون مقصود از مدلول کلام لفظی یعنی اونی که لفظ واسطه بشه برای انتقال به معنا، و این باید از سنخ ماهیات باشه، چون ماهیته که میتونه تو ذهن بره، وجود که نمیتونه تو ذهن بره. هیچ وجودی سنخ دیگره از وجود را قبول نمیکنه، نه سنخ خودش را قبول میکنه نه سنخ دیگری را قبول میکنه. اگر مثلا بند زید را تصور کردم، دو دفعه تصور بکنم این یه وجود آخره، سه دفعه تصور بکنم یه وجود سومه، وجود قبلی نیست. وجود لا یقبل الوجود الاخر، لذا این مدلول کلام نمیتونه باشه. ما دیروز عرض کردیم که خب آقای حاشیخ این فرمایش شما را نقض میکنیم به کلمه الله تبارک و تعالی، یا به کلمه واجب الوجود. واجب الوجود یه معنایی وقتی انسان میشنوه به ذهن میاد یا نمیاد؟ خب واجب الوجود که ماهیت نداره. یا به کلمه خود وجود، وجود که ماهیت نداره، اینا رو چطور انسان میفهمه؟ این نقض. حل مطلب به این است که آقا مدلول کلام درسته، یعنی لفظ واسطه بشه برای فهم معنا، انتقال به معنا. انتقال به معنا دو جوره، یک جورش این است که به قول شما ماهیت میاد توی ذهن نقش میبنده منتقل میشه، یه جور دیگه انتقالم هست شبیه تداعی معانی. در تداعی معانی چجوریه؟ میگه که مثل مذ و منذ نمیگن، شما زید را میبینی، لفظ زید را میشنوی، از شنیدن لفظ زید منتقل میشی به امر. چرا؟ به خاطر این تلازمی که بین اینها هست. این همیشه انتقال منحصر نیست به این که از خارج ماهیتی بیاد تو ذهن، شبیه تداعی معانی. اگه الان بگن آقا شما از کجا منتقل شدی به فلان چیز، میگه از گفتن صحنه تصادف، چون اون صحنه تصادف مثلا ملازم بود با فلان چیز، ذهنم به اونجا منتقل شد. این خب خودش عرضم به حضور شما معناش این است که پس از خارج چیزی لازم نیست بیاد به ذهن در انتقال. یک تناقضی هم به فهم قاصر فاطر ما در فرمایشات حاشیه اعلی الله مقامه هست. اون تناقض این است که خوب دقت کنید، از این طرف حاشیه می‌فرماید بله تحقیق همه علوم از قبیل علوم فعلیه، ما علم انفعالی نداریم، یعنی هیچ جا صورت خارج نمیاد به ذهن، ذهن شبیه سازی میکنه، شبیه اون صورت را میسازه. خب اینجا هم ذهن شبیه سازی میکنه، پس اگه این طوری باشه حضرت عالی باید کلن انتقال را و مدلول کلام لفظی را منکر بشین، چون حتی همونایی که از سنخ ماهیاتن شما که میفرمایید انفعالی نیست، ماهیت به ذهن نمیاد، ذهن ایجاد میکنه. چطور ایجاد میکنه؟ به واسطه شنیدن این لفظ. شنیدن لفظ سبب میشه که ذهن ایجاد میکنه میشه انتقال. نمیدانم حالا دیگه این حاشیه خیلی آدمه به حساب در فن خودش و در اون نبوغ و اینها واقعا یعنی جزء نوادره، ولی حالا چجور شده این جاها اینطور فرموده نمیدانم. خب این نسبت به فرمایش حاشیه رحمت الله علیه. جهت دوم که باید در مقام بررسی بشه، عرض کردیم ادله ای که اشاعره آوردن، این ادله بررسی شد. یک دلیلش که شاید مهمترین دلیل اینها باشه که آخوندم رحمت الله علیه در کفایه اشاره فرموده، اون دلیل این است که انسان وقتی که امر میکنه، وقتی که نهی میکنه، یا وقتی که اخبار میده، میگه زیدون قائمون، به نفسش که مراجعه میکنه میبینه غیر از این الفاظ یه چیزی در نفسش میابه. اونی که در نفسش میابه در جملات انشائیه طلب اسمشه، در جملات اخباریه او خبر اسمشه. خب ان قلت که اونی که در جملات انشائیه میابه که میگید طلب او چیزی غیر از اراده نیست، همون اراده ایه. اونی که در جملات اخباریه میابه او چیزی غیر از علم نیست. خب وقتی که انسان یک مطلبی را میگه، صورت این مطلب در ذهن هست، او علمه. اما غیر از علم و غیر از اراده یک چیزی باشه در نفس که شما اسم او را کلام نفسی بگذارید در مقابل کلام حسی. کلام حسی یعنی همین که میگی زیدون قائمون، به لفظ میگن کلام حسی. کلام نفسی اونی که معنایی که در ذهنه. میگه که در جملات اخباریه او قطعا علم نیست. چرا؟ چون رب ما انسان خبر میده، یه جمله‌ای را میگه با اینکه علم نداره، میگه زیدون قائمون، علمم نداره که زید قائمه یا نه. خب وقتی که میگه زیدون قائمون علمم نداره، خب اینی که در ذهنه پس قطعا باید غیر از علم باشه. شما اگر بگی همون علمه، این که علم نداره. این دلیل بر این است که در جملات اخباریه غیر از علم یک مدلولی در نفسه که او مدلول این کلام لفظیه. در جملات انشائیه وقتی که میگه اضرب، خب اینجا یک معنای در ذهنه، طلب. شما میگید او ارادهه، او قطعا اراده نیست. چرا؟ چون انسان میابه در مواردی انشاء هست، امر هست که قطعا اراده نیست. مثل کجا؟ مثل اوامر امتحانی. وقتی که خداوند سبحان به حضرت ابراهیم سلام الله علیه امر فرمود به ذبح فرزندش، اراده ذبح نداشت ولی طلب ذبح داشت، پس قطعا اراده نیست. یا یک کسی به حساب عبدشو میزنه، که مقاصد این را مثال میزنه، شرح جامع المقاصد. یک کسی عبدی را عبدشو میزنه، میگه چرا میزنی؟ میگه به خاطر که عصیان کرده. خب عصیان کرده، تو اراده نداشتی، برای چی میزنیش؟ طلب نداشتی. اگر قرار بود طلب عین اراده بود، حق زدن نداره. چرا؟ چون قطعا از آسی اراده نداشته. مگر میشه کسی اراده بکنه فعلی را که در خارج محقق نمیشه؟ بگه من اراده دارم الان با هواپیما برم به چه میدانم روستای مثلا کهک. میگه خدا عقلت بده. میگه چرا؟ میگه اصلا کهک مگر فرودگاه داره؟ الان تو اینجا میگه هواپیما اصلا میتونه بشینه؟ میگه نه اراده دارم. میگه اراده بیعقلی داری واقعا. این حرفت درست بگه. خب ولی به حال اون که این ضرب درسته، طلبم داشته. پس طلب غیر ارادهه و در جملات اخباریه هم غیر علمه. این فرمایش این کلام اشاعره را مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده. آخوند فرموده در این مواردی که شما مثال میزنی، همون طوری که اراده نیست، طلبم نیست. ای بله، طلب انشائی هست. اگر طلب انشائی هست، اراده انشائی هست. اگر اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی نیست. خب این جمله را که آقای آخوند فرموده، دیگران اشکال کردند. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده اصلا صیغه افعل یا ماده امر در هیچ جا در او اراده نیست و طلب حقیقی نیست. ما طلب چیزی غیر از انشائی نداریم. طلب انشائی هم یعنی استعمال لفظ در معنا بنابر مسلک مشهور به قصد ایجاد معنا. این میخواد طلب انشائی را موجود بکنه، اصلا اراده نیست، هیچ فرقی نمی کنه، همه عوامل یکسانه. ما عرض کردیم آقای خویی یک مطلب در مقام ظاهرن در فرمایش شما مخفیه، فرق بین طلب نفسی و اون جایی که به داعی امتحان یا تهدید اینها انشا میشه چیه؟ وقتی میگی این اذرب طلب نفسیه، یعنی به داعی بعث و زجر، مولا داعیش اینه، قرضش اینه که این عب منبعث بشه. حالا این مدلول صیغه امر نیست، ولش کن، ولی این چیه؟ این قرض چیه؟ این داعی چیه؟ یعنی چی من قرضم اینه؟ الان یک کسی داره وسیله‌هاش جمع میکنه، میگه آقا چرا جمع میکنی؟ میگه هدفم اینه، قرضم اینه، برم مسافرت انشالله یه ساعت دیگه پرواز دارم. خب یک کسی هم امر میکنه، میگه برای چرا امر میکنی؟ میگه هدفم اینه، قرضم اینه که این آب بیاره. خب این قرضم یعنی چه؟ این حالا شما اسمش طلب نگذار، ما با طلب شما الفاظی که بازی نمیخوایم بکنیم، طلب نه، این قرضی که در اوامر نفسانی موجوده، امر نفسی موجوده، این قرض به چه معناست؟ این قرض آیا به غیر معنای اراده؟ نه، این معنای اراده
یه کاریه.
این فرمایش حضرت عالی دو تا مطلب خلط شده. در کسی که امر میکنه دو تا اراده هست، یه فعل خودشه که اراده میکنه امر بکنه، یک چیز دیگری هست که میگه قرضم اینه که او بیاره. ما در این دومی بحث داریم، نه در اون اولی، اولی که محل بحث ما نیست، و الا اون که اون اراده که در امر امتحانی هم هست، اون اراده که در تهدید هم هست، اون اراده کرده امر بکنه. منتها فرق بین امر امتحانی و امر غیری یا امر مثلا ارزم به داعی تهدید با امر نفسی چیه؟ اون اراده که مولا اراده کرده امر بکنه، او که در همه مشترکه. در اینجا میگی مولا قرضش اینه که عبد بیاره، قصدش اینه که عبد بیاره. خب قصدش اینه که عبد بیاره، این قصد یعنی چی؟ اگر یک کسی بگه آه این غیر از اراده، میگم خیلی خوب، دعوا که نیست، غیر از اراده یعنی چی؟ خدا رحمتش بکنه مرحوم شیخون الاستاذ وقتی که میفرمود اراده جزء اخیر علت تامه هست، ما عرض میکردیم آقا این الان میگه که اراده دارم فردا برم مشهد، و چطور منفک شد؟ میفرمود نه، این قصده، با اراده فرق میکنه. گفتم آقا قصد دارم فردا برم مشهد یا اراده دارم فردا برم مشهد فرق میکنه؟ همونطوری که الان انسان اراده داره دستشو بلند بکنه، قصد داره دستشو بلند بکنه، به نفسش که مراجعه میکنه میبینه نه، الان قصد داره که فردا بره مشهد. اینی که میگن اراده جزء اخیر علت تامه، پس این معلوم میشه حرف غلطیست. ایشون میفرمود نه، اون قصد اراده نیست. آه قصد اراده نیست، فرقش چیه؟ انسان به وجدانش، به ارتکازش میبینه واقعا همون طوری که الان بنده قصد دارم تکلم بکنم، انشاءالله قصد دارم فردا هم تکلم بکنم. خب این قصدا هر دو یکیه، به الفاظ عوض کردن که دردی درمان نمیشه. این شخصی که امر میکنه این یه چیزی داره. اشاعره این مقدار را فهمیدن که در امر نفسی یک چیزی هست حقیقتا، اینا نمیشه منکر شد. اما این چیه؟ این غیر ارادهه؟ اینه دیگه حالیشون نشده که این چیه، چون دیدن اگه اراده باشه، فکر کردن که اراده از مراد منفک نمیشه، معنا نداره اراده بکنه انسان از شخص عاصی، معنا نداره اونجا بگیم خداوند سبحان اراده داشته ذبح حضرت اسماعیل علی نبی جناب آلهی و علیه السلام را، لذا آمدن ملتزم شدن به طلب که این یه امر غیر از ارادهه، اسمش هم گذاشتن کلام نفسی. این طلب یک حقیقتیست، اینم اراده، منتها اراده چه در خداوند سبحان چه در ذات اقدس حق هیچ کدام علت تامه نیست. علت تامه به این معنا که منفک نشه، باز خلط نکنید بگید آه مخالف آیه شریفه صحبت کردی اذا اراد الله ان یقول له شیئا کن فیکون، نه، خداوند سبحان اراده بکنه که فردا فلانی پولدار بشه، فردا فلانی پولدار بشه، خب بله، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون، درسته، مثل این میمانه که بلا تشبیه بنده بگم من هر وقتی کاری دلم بخواد انجام میدم، ولی هر وقتی کاری دلم بخواد همون لحظه انجام میدم، نه، ممکنه دلم بخواد فردا انجام بدم. اگر خداوند سبحان اراده بکنه خلق فلانی را فردا، خواهی درسته، اذا اراده الله شیئن ان یقول له کن فیکون. یه جمله اشاره کردم که آیا اراده ذات اقدس حق همون احداثه یا یک چیز دیگه هست، که عرض کردم ما در اونا دخالت نمی کنیم و حق دخالت هم نداریم، چون که تفکر کردن در اراده خداوند سبحان، در قضا و قدر خداوند سبحان غیر از حماقت هیچ چیز نیست. اینه که مثلا در قضیه امام حسین علیه السلام دارد که ان الله شاء ان یراک قتیلا، جدش سلام الله علیه و آله و سلم به او فرمود که خداوند سبحان میخواد تو را کشته ببینه. خب در اون حینی که شاء ان یراک قتیلا، در اون لحظه که قتل امام حسین سلام الله علیه شهادت حضرت اتفاق نیفتاده بود، این روایاتی که ارادته و احداثه، این نظر داره به نفی همون کلام کفری که بعضی از فلاسفه قائلن که اراده صفت ذات باشه، که نه، اینطور نیست که خداوند سبحان از ازل اراده داشته باشه. اما آیا قبل از احداث یک چیزی هست یا نیست؟ اون چیه؟ اونا عرض کرده ما نمیتونیم در بارش تکلم بکنیم، چون تکلم بکنیم یعنی قطعا یا به زلالت یا به دیوانگی، و خدا کنه به دیوانگی بشه که به زلالت نشه، خدای نکرده که قرار باشه انسان به اونجاها بره. ولی ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو قتیل ببینه. اهل بیت هم چرا؟ ان الله شاء ان یراهن سبایا، خب این ان یراهن سبایا ان یراک قتیلا، این اراده در خداوند سبحانم ممکنه از مراد منفک بشه، مثلا منفک بشه نه به این معنا که انجام نشه، نه، یعنی در زمان ممکنه خداوند سبحان الان اراده بکنه خلق زید را فردا، ولی دیگه فردا قابل انفکاک نیست. این که مراد خداوند سبحان از اراده ذات اقدس حق قابل انفکاک نیست، این خب هر کس که بگه قابل انفکاک کفره، اما مراد از این قابل انفکاک نیست معناش این نیست که یعنی همون زمان، که ما این که در مخلوق هم همینطوره، در مخلوق ممکنه بنده اراده میکنم مسافرت فردا را، ممکنه اراده میکنم سفر الان را، حتی خود آخوند که در اینجا میفرماید اراده اون شوق اکید محرک عضلات که تستتبع حرکات چیز، خود این در واجب مشروط گیر کرده، چون در واجب مشروط دیده اه واجب مشروط خب وجوب الان نیست، انشاء هست منشاء الان نیست، فرموده نه منافات نداره که مراد در مستقبل باشه اراده الان باشه، در واجب معلق معذرت میخوام، در واجب معلق خودش گیر کرده که اراده الانه مراد بعدنه. این یه مطلب مسلمیه. یه مطلب دومم که ان شاء الله این در بحث جبر و تفویض باید بیاد اینجا، ما فعلا اشاره می کنیم.
امتحانی چیز جواب ندادی، فقط اسیان جواب دادی، یعنی اراده در اسیان رو توضیح دادیم که بیشاره عوامل امتحانیه، یه توضیح دادی که اراده خود ممکنه بالاخره محقق میشه مراد، ولی که با فاصله، در این که پس این که خیلی از اوقات این توی اراده ها، یعنی اون نمیتونه در ذات خدا اراده باشه دیگه، توی خیلی از اوقات محقق نمیشه اون چیزی خدا اراده میکنه.
با صبر، صبر خودش یکی از ادله اربعه دیگه، قرآن و روایات همه داره، فصبرو. عرضم به حضور شما یه نکته دیگه هم هست که این طلب چیزی غیر از اراده نیست، منتها ما یک اراده ناقص داریم یک اراده تام داریم. اراده ناقص سنخش از اراده تام منفک نیست، یکیه. این را مرحوم آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیه به حساب چیز کرده، متوجه شد، حالا تو فرمایشاتش هست، ممکنه دیگرانم باشه. در اوامر حقیقی نفسی طلب هست، اراده هست، منتها چطور میشه طرف عاصی میشه؟ اشکال نداره، چون اراده خداوند سبحان یا آمر معمولی ارادش اراده ناقصه. اراده ناقص یعنی چه؟ مثل این که میگه آقا من اگر بارون بیاد فردا میرم مسافرت، اگر بارون نیاد نه. خب اینه که میگه اگر بارون بیاد فردا میرم مسافرت، ای چیه حقیقت این اراده چیه؟ این اراده مشروط الان در نفس وجود داره یا نه؟ الان اراده مسافرت داری به شرط باران آمدن یا اراده مسافرت نداری؟ این اراده مشروط همون اراده ناقص، این اراده ناقص در عرضم به حضور شما ما نحنفی هست، نسبت به عصات، نسبت به کفار، اون جایی که طلب حقیقی است خداوند سبحان اراده ناقص داره. اراده ناقص باز نه این که یعنی نقص در خداوند سبحان، نه، مسلمانه که اگه بنده اراده دارم فردا بارون بیاد برم مسافرت، معناش این نیست که من نقص دارم، نه، بارونم نیاد میتونم برم، ولی اینطوری میلم کشیده، اینطوری اختیار کردم، اینطوری اراده کردم. این اراده در خداوند سبحان در تکلیف عصاد و در تکلیف ارزم به حضور شما کفار اراده ناقص. در اوامر امتحانی، در اوامر امتحانی هم ارزم به حضور شما در واقع اونی که خداوند سبحان طلب کرده حقیقتاً انجام مقدماته، چون او طلب کرده امتحان را و او درست هم هست، اراده هم کرده، منتها شو این نفهمیده، خودش او نفهمیده. امر امتحانی یعنی ظاهرش امر به فعله، ولی واقعش امر به چیه؟ به مقدماته. متعی نمیدانه، چون اگر بدانه امر به مقدماته امتحان صورت نمیگیره. خب بنده هم اگر بدانم کارت نمیبره، خب حاضرم که 30 دفعه این امتحانه بدم. اما در این که اگر چیز نشود کشف میشه که اراده نداشته، نه. مگر اگر بارون نیاد فردا من مسافرت نمیرم، کشف میشه که من اراده نداشتم؟ نه، اراده ناقص معناش همینه، تخلف نشده. ما میگیم تخلف نشده، اسیان صورت گرفته. خب مشروط به چی بوده که من نگفتم؟ که شما الان پیش پیش داری محاکمه میکنی، پیش پیش هنوز دادسرا برات پاسپورت برات پرونده رو نفرستاده داری؟ بذار من وقت در جبر و تفویض که عرض بکنم، اون وقت شما اینا رو انشالله پس میگیری. حالا دیگه عرضم به حضور شما، ما فعلا که وارد جبر نیست. کی میگه جبره؟ اولا من نگفتم اراده تامه یا ناقصه، گفتم خدا اراده به معنای این چیز نیست، به معنای این به حساب که خود نفس احداث باشه. من اون شاهد آوردم که اراده به معنای عرضم به حضور شما قبل از اینی که احداث بکنه، یک فعلی از خداوند سبحان صادر میشه، یک چیزی هست که ان الله شاء ان یراک قتیلا. خب
خودمون مسئله
خدا
ایجاد میکنه، خود شرط هم
به دست
کار درسته. ما دیگه اگه
نمیخواد ایجاد بکنه شرط را،
خب معنی داره. خدا میگه که اگه فردا بارون اومد،
مثل ایمانه که بنده نه باشه، نه بنده اشکال نداره، اون یه چیز دیگریست. حالا ممکنه اون شرط دست خودش باشه یا شرط دست دیگری هم باشه، ولی بتونه او ایجاد بکنه. مثل چی؟ مثل این میمانه که مثلا استاندار میگه اگه فردا تعطیل بود استان، میریم مسافرت. خب استاندار خودش هم اختیار داره فردا تعطیل بکنه، ولی میگه نه من نمیخوام تعطیل بکنم. اگر از بالا رئیس جمهور تعطیل کرد، این که اراده ناقصه و مشروط شرطش چیه، اینا انشالله در مقام ثانی جبر و تفویض اونجا انشالله آفتابی خواهد شد. فعلا وارد اون مقام نشم که قاطی نشه. پس در ما نحن فی کلام آخوند که طلب حقیقی نیست، این حرف درست نیست، طلب حقیقیه. فرمایش آقای خویی هم ناتمامه و این کلام اشاعره هم اینا اراده تام و ناقص را با هم خلط کردن. حالا یه جمله دقت بکنید، کلمه اراده ناقص را که من اسمشام میگذارم، این به نظرم تو فرمایشات آقای ایروانی هم تعبیر به ناقص کرده. ممکنه فردای کسی بگه آقا اراده ناقص یعنی چی؟ این چه حرفی شد؟ گاهی مواقع انسان یه چیزی که به ذهنش میرسه میبینه دیگران مثلا نگفتن یا مثلا چیز نکردن، یک لفظی میگذاره، حالی که به نظرم کلمه اراده ناقص در فرمایشات آقای ایروانی هم هست. مقصود مهمه که این اراده ناقص چیه. خب پس
اگر عدم اراده از باب عدم قابلیت باشه، یعنی این اراده که نگر از تراده دارن از بابی که نمیتوانسته است، مثل این مثلا
تقنمه اصلا غیر از محالات ذاتی هیچ چی نیست که خدا عرض کردم. اونا هم حال ذاتی عرض کرده، ما بحث در حال ذاتی نیست، بحث ما در عصیان که محال ذاتی نیست بحث.
نه در هر در اراده که هم مانع اگر هست باید خداوند اجازه می تواند بعد.
خب بله، نه در اون جا بابا مانع قهری یعنی محالات، محالات که هیچ وقت موجود نمیشه، یه محال نیست که الان محال باشه فردا ممکن بشه، همچین چیزی که موجود نداره که. چرا دیگه امر به مقدمه چه امتحانی میشه؟ چاقو رو بردار ببر، ولی این چاقو نمیبره نمیمیره، این امتحانه که ما هم حاضر امتحانه بدیم دیگه، این امتحان نیست.
نه لازم
تصریح
کنه که
اون شرط این که باز ببرم، یعنی منگه بکش، اونم باز ظاهرش همینه، اونم باز ظاهرش همینه دیگه، میگه متفاهم عرفه اینه، مثل ایمانه که کسی بگه ها تیر بزن یا بگه بکشش، ها تیر بزن به قلبش یا بکشش، هر دو عبارت نقرای همه، اینا اسباب تولیدی هن. او اگه بگه بفهمه که این نمیکشه، اگه بفهمه نمیکشه که امتحان صورت نمیگیره. خب بعد یک کلمه هم باقی میمانه که این کلمه را تمام کنم، انشاءالله از این بحث خارج بشیم وارد مقام ثانی بشیم، اینه که حالا کلام نفسی که واقعا یک حرفی است که بهائم میتونن فقط بگن، و عجیب اینه که خود اشاعره گفتن در این امر مخالفت کردن با ما جمیع عقلا، یعنی خودشون هم فهمیدن جز بهائم جمیع عقلا. خب بله، حالا بگو یه چیزی در نفس هست، ولی اینه که در نفس هست مدلول اون کلامه یعنی چی؟ غیر از علم، من غیر از علم یه چیزی در نفس دارم یعنی چی؟ یا غیر از طلب یه چیزی؟ این کلمه کلام نفسی این در واقع از بهائم صادر میشه، چون خودشون هم اتفاقا گفتن که این چیزی است که جمیع عقلای بشر با ما مخالفت کردن، اشاعره. خب حالا معنای این ماده امر چیه؟ معنای ماده امر آخوند رحمت الله علیه میفرماید طلب انشائی. آقای خویی رحمت الله علیه میفرماید نه، اصلا ما چیزی به اسم طلب انشائی نداریم. طلب انشائی یعنی چه؟ طلب انشائی، اراده انشائی، اینا مندرآوردی است، به خاطر اینکه وقتی که شما میگی آمرو که به ور ایجاد میکنی، این طلب را یعنی چی ایجاد میکنی؟ طلب تکوینی را ایجاد میکنی؟ خب طلب تکوینی آثار خودش را میخواد. طلب اعتباری را ایجاد میکنی؟ اونم که اعتبار ابراز نمیخواد. این چه طلبیه که با لفظ ایجاد میشه؟ مرحوم حاج شیخ اصفهانی چون نتونسته حل بکنه رضوان الله تعالی علیه، در بحث مقدمات کفایه اونجا فرموده مقصود از این که میگیم اضرب یا آمرو که به ضرب ایجاد ضرب است به وجود انشائی، ایجاد است یعنی ایجاد وجود لفظی. زید چهار تا وجود داره، یه وجود عینی، یه وجود ذهنی، یه وجود لفظی که میگی زید، یه وجود کتبی که می نویسی زید. وقتی میگه اضرب ضرب، چهار تا وجود داره، با گفتن اضرب کدام وجودش ایجاد میکنه؟ وجود لفظی را، منتها این وجود لفظی بله طلب ضرب دیگه، مقصود همینه دیگه، طلب ضرب دیگه. وقتی که منتها این وجود لفظی وجود لفظ است حقیقتاً و وجود معناست چی؟ لفظاً. خب آقای حاج شیخ پس ای که همه اخبارات میشه انشاء، همه اخبارات میشه انشاء، فرموده بله نترس، چون وقتی میگیم زیدون جاء شما در واقع چی را ایجاد کردی؟ وجود لفظی را. و پس اینم شد انشا میگه. بله انشا و اخبار از قبیل اقل و اکثره، هر اخباری انشا هست. ممکنه بگی آقا پس خیلی خوب است فردا میگیم که انشا علا قسمه، میگه نه، لفظ انشا مختص اونیست که فقط انشا باشه، اضافه نداشته باشه، و الا هر اخباری انشا هم هست. خب اینم که عرضم به حضور شما ایشون فرموده، اینم که خب جوابش با خودشه. وقتی کسی میگه انکحتو، میگه میخوام ایجاد بکنم به وسیله این گفتن انکحتو نکاح را، بپرسی وجود لفظی نکاح را، میگه وجود لفظی نکاح یعنی چه؟ میگه همین لفظی که میگی، میگه لفظی که میگی یعنی چه؟ او اصلا میخنده به آدم. بعد آقای حاشق ایجاد وجود لفظی که قصد میخواد، کسی هم که خوابیده وقتی میگه انکحتو وجود لفظی در خارج محقق شده، قصد میخواد. پس این قطعا یه چیزی غیر از اینه. ای که شما بفرمایید مقصود از انشا یعنی ایجاد وجود لفظی، اولا این که این را هیچ عاقلی در ارتکازش نیست. شما جز نوادر خلاص نابقین بودی که این به ذهنت آمده. و ثانیاً این وجود لفظی که ایجادش قصد نمیخواد. آدم خابیده دیوانه هر کی باشه وقتی بگه زید، وجود لفظی زید محقق شده. پس این فرمایش مرحوم آقای حاشیخ در تصویر طلب انشائی درست نیست. اما آقای خویی شما که میفرمایید این طلب، عرضم به حضور شما، این صیغه افعال یا ماده امر ایجاد طلب نمیکنه، چون طلب حقیقی یا اعتباری هیچ کدامش به لفظ ربطی نداره. و چیه؟ میفرماید حقیقت ماده امر یعنی اعتبار فعل به ذمه عبد و ابرازش، اعتبار فعل به ذمه عبد و ابرازش. بیع انشائی یعنی چه؟ یعنی اعتبار تملیک عین به عوض و ابرازش. ایجادی در کار نیست، اعتبار و ابراز. یا یه اویم داره یا ابراز فقط، که اصلا اعتبارم نمیخواد. بله اعتبار لفظ نمیخواد، اون خود نفس اعتبار ایجاد میکنه. به لفظ فقط ایجاد میشه. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه، قبلا عرض کردیم که آقای خویی اینجا هم شما فرمودی، ما هم عرض میکنیم، شما برای چی در منهاج الصالحین نوشتید که عرضم به حضور شما بیع عقد ولا يتحقق بمجرد نیه بل يحتاج الى ابراز من قول او فعل؟ خب این ولا يتحقق چی؟ لا يتحقق خود شما نوشتی آقا هبه لا تتحقق به مجرد نیه بل یحتاج الى الابراز. خب چیه که یحتاج الى الابراز؟ خب اینی که شما میفرمایید تفسیر به ما لا یرضا بهی صاحبویه، چون آقای خویی نمیفرماید که اگه ابراز نکردی حکم نداره، میفرماید لا تتحقق و الا باید جز شرایط صحت بیاره. بسیار خوب، پس ابراز که آمد محقق میشه. خوب بودی جمعی بیان چی اگر اعتبار به اعتبار تنها محقق میشه، پس مرکب نیست. اگر خوب بوده آمدی سر چاه درسته، اگر مرکب است از اعتبار و ابراز، پس قول مشهور درست شد، یعنی یوجد و به لفظ، چون یوجد و به لفظ که مقصود اونا نیست که لفظ علت تامه یه.
اونا میگن اون اعتبار اون معتبر یوجد و به لفظ، اون ملکیت یوجد و به لفظ.
اولا این که اینایی که شما الان داریم میگی راستش را بگیم از ما یاد گرفتی، دروغش را بگیم که از شیطان یاد گرفتی، چون اگه غیر این باشه. او داره میگه که این طلب چیزی نیست، بیع چیزی نیست. امور انشایی در مقابل مشهور، مشهور میگن آقا بیع لا تتحقق، نکاح لا یتحقق. عزیز من، جان من، این کلام، لذا اصلا ما با آقای خویی اشکال نداریم، چون خود مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین و در حاشیه عروه خودش جواب خودش داده که لا تتحقق به مجرد نیه بل یحتاج الى ابرازم. و اونم عرض کردیم عرفاً این عنوان بی یک عنوان قصدیه، یه عنوان عرفیه. اگه الان یک کسی بگه آقا من امروز یه شلوار دوختم، میگه خیلی خوب، مبارکه انشالله، ببینم. میگه آقا، میگه این که عباس، میگه من اسمش رو بگم شلوار. میگه خب خیلی خوب، تو هرچی بخوای بزنی. شما بگی آقا اینی که من اعتبار کردم ابراز نکنم بیع محقق شده، یعنی بیعی که عرف میگه یا بیعی که خودت اسم گذاشتی. اگر بیعی که عرف میگه، میگه نه ما بیع نمیگیم. درسته بیع امر اعتباریه، خوب متوجه شدی آقای خویی، به مجرد اعتبار محقق میشه، اینم درسته. ولی ممکنه معتبر یه چیزایی رو چیکار بکنه؟ اخذ بکنه. مثل این که بگه آقا من بیع وقتی میگم که روز بگی بیعتون، شب بگی بیع نمیگیم. اشکال داره؟ نه. حالا عرفم آمده گفته آقا من وقتی بیع میگم که ابراز بکنی. اعتبار کردم بیع را به قول آقای علم القدا برای مجموع اعتبار و ابراز. این فرمایش شما که این امر یا اعتباری است یا حقیقی است، اعتباری به مجرد نیت، درسته. ولی معتبر ممکنه در اون اعتباری که میکنه متعلق اعتبارش یه قیودی بیاره. مثل این میمانه که مثلا یک سفارت یک کشوری بگه آقا من ویزا میدم، منتها به کسانی که قبلش مثلا فلان دولت ویزا بده. به رئیس جمهور اون کشور بگی آقا میگه ویزا در اختیار شما نیست. میگه چرا؟ در اختیار منه، ولی من اینطور قرارداد میکنم که تا فلان کشور ویزا اول نده من ویزا نمیدم. خب اینجا هم همینطوره، بیع به مجرد اعتبار عقلا موجود میشه، ولی عقلا گفتن ما وقتی اعتبار میکنیم که ابرازم بکنیم، که ما این که گفتن وقتی اعتبار میکنیم که به لفظ مثلا بیعتو بگی. اگر شما بگی پنکه بچرخ، اونم بگه مهتابی روشن شو، میگه آقا اینا چه حرفیه؟ میگه پنکه بچرخ یعنی پنکه رو فروختم، اونم میگه مهتابی روشن شو یعنی خریدم. میگه یا الله این بیعه؟ میگه بله اعتبار کرده. میگه بسیار، تو پس کتاب لغت بنویس. چطوری که لفظ خاصی را عقلا قرار میدن یا اعتبار خاصی را عقلا قرار میدن، همینطور ممکنه اصل ابراز را قرار بدن. لذا معنای عرضم به حضور شما ماده امر و صیغه افعل که مشهور فرمودن حرف درستی است. فرمایش مرحوم آقای خویی غیر از این که مناقض با کلمات خودشه حللم ظاهرا تمام نباشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه جمله من عرض بکنم آقایون، الا ما یک برنامه‌ای در ذهنمه، کسانی که دوست دارن تو فقه و اصول کار بکنن به این معنا که حداقل فقه و اصول در این لابلای کتب از بین نره. حالا من خدمتی که زیر مسئولین عالی رتبه کشور بودم قبل از اونی که بیام، گفتم آقا به هر جهت این مطالب را در شرعیتش یه مقداری چیز بکنه. اینا اگه دوست دارن که کار بکنن، منتها ای که ارزم واقعا میخوان زحمت بکشن، یعنی به این معنا که در حد توان روی فقه و اصول یا روی اصول وقت بگذارن، اینا با آقای اشرفی مراجعه بکنن که ما یه برنامه های مازادی براشون بگذاریم، منتها واقعا زحمت بکشن. یه طوری نشه که، چون اگه زحمت بکشن قاعدش اینه که به 10 سال انشاءالله مستقنی میشن. مستقنی به معنای واقعی کلمه، مثل که مثلا آقای خویی مستقنی شده بود. این اگر آقایون دوست داشتن انشاءالله با آقای اشرفی مراجعه بکنن. صلی الله علی محمد و آله.